یزیدیان رو از هم جدا کنه، اگر میخواد داوری کنه، اگر میخواد تو سبک زندگی و اقتصاد و سیاست ما اثر بگذاره، اون رو دیگه نمیشه پذیرفت، جلوش میایستن. قرآن کریم یک تعبیری داره در مورد انبیاء رب. پیامبر الهی حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت لوط مردم رو دعوت میکردن به تقوا و اخلاق و نماز، نماز و ترازو. قرآن میفرماد که همه انبیاء دو چیزو گفتن به مردم: یک، نماز رابطتون با خدا، دو، ترازواتون رو درست کنید، رابطتون با مردم، حق الناس، ترازواتون رو درست کنید، پیمانه هاتون رو درست. فرمودن اون جامعه و بازاری که ترازواش درست کار نمیکنه، دینی نیست، اسلامی نیست، مشرکه. ترازوا خیلی مهم. حالا کسی بگه آقا نماز رو میفهمیم به دین مربوطه، ترازو چه رفته داره به نماز، به دین؟ ترازو بحث حقوقه، حقوق مادی، اقتصادی، رابطه های انسانی، تو سیاست، تو اقتصاد، تو خانواده، با همکار، با همسایه، ایناست دیگه. قرآن میفرماد که مشرکین به انبیا میگفتن که آیا همین نمازتون به ما میگه که ما باید کلن سبک زندگی و بازار و اقتصاد و همه چیمون رو تغییر بدیم؟ این نمازتون میگه ما میگه که ترازوامون رو درست بکنیم، کلا برداری نکنیم، مال مفت نخوریم، ربا نخوریم؟ چه ربطی داره؟ اگه نماز فقط ما میپذیریم، برید نماز بخونید، ما هم اگه وقت کردیم حالشو داشتیم ما هم میرم. اما اگر نماز رو وصل میکنی به ترازو، اینجا رو به ترازوامون چیکار داریم؟ دقت میکنید؟ این قرآن میفرماد، میگه از انبیا پرسیدن همین نمازتون اختزا میکنه ما یه جوری دیگه زندگی کنیم، یا فقط خود نماز بی ربط با بقیه زندگی؟ این خدای این دیدگاهه، این خداست که اصلا دیده نمیشه. خدا نیست، ما خدا رو فرض میکنیم، اسم خدا، خدایی نیست، اسمش هست. یکی هم خدای ما موسی علیه السلام که در دعای عرفه میفرماد که امیت عین الله ترا، کور است چشمی که تو رو نمیبینه، کوره و کور باد چشمی که تو رو نمیبینه. چشمی که تو رو نمیبینه چی رو میخواد ببینه؟ چطور تو رو نمیبینن؟ یا میفرماد چه چیزی را از دست داد کسی که تو را به دست آورد؟ ما ولدی فقد من وجدک، چی رو از دست داده کسی که تو رو داره، و چی رو داره کسی که تو رو نداره؟ این هم یه خداست. ببینید دقیقا این درس دوم امام حسین علیه السلام به تمام دنیا، فکر نکنید فقط به غرب و شرق میگه، به خود مسلمان ها، به خود ما شیعه هم داره میگه. میگه چطور شما خدا رو وسط زندگی مرکز نمیبینی، مبدا و معاد همه چیز؟ میگه خدایا کسی که تو را نیافت چی رو یافت، و کسی که تو رو یافت چی رو از دست داد؟ همه چی داره، تو هستی همه چی. تو همین دعای عرفه امام حسین که مقدمه کربلاش دیگه بود، دعا رو خوندن، بعد به جایی که برن منا گوسفند قربانی کنن، رفتن به منای کربلا خودشون قربانی کردن. ما رو ذبح کنید، بچهای پیغمبر رو ذبح کنید، منای ما کربلاست. خب ایشون تو همون دعای قبل از کربلا در عرفه چی میگن؟ میگه خدایا که رگ و پی و گوشت و استخوان و مو و سلول های من تک تک و ناخن و همه چیز داره، میگه خدا داره، میگه الله داره به تو اشاره میکنه. اصلا من نگم خدا، همه یه هستی داره میگه خدا، واقعیت میگه، بدن من تمام هر روش نگاه میکنه داره تو رو صدا میزنه، اینا همه نشانه های توست، کار توست، اینم یه خداست. که اینا دارن شاه گوشت و پلک چشم من، رگهای من، مویرگها، استخوانها، نسوج، همه دارن به تو شهادت میدن. چطور نمیبینن میگن خدا کو، وعده های خدا کو، معیارهای خدایی کو؟ و اون لحظه هم که داره شهید میشه باز خدا رو داره میبینه. اون لحظه که ایشون اینه دشمن نقل کرده دیگه، میگه ایشون افتاده، ضربات متعدد خورده به پیکر مقدسش، و این تیر سه شعبه رو که زدن از جلو، از پشت آمده بیرون، دیگه از جلو نمیشه کشید دوباره بیرون، از پشت کشید بیرون، خود سید شهدا از پشت کشیدن بیرون، خون فواره زد از سینه و قلب، خون دستشون و زیر خون قلبشون گرفتن و این خون صورتشون رو مسح کردن و بعد که افتادن دارن دست و پا میزنن لحظات آخره، این رو که کسی دوربر ایشون نبود الا دشمن، خود قاتلا تعریف کردن، میگه دیدم تو خون دست و پا میزنه و زیر لب داره چیزایی میگه. با خودم گفتم یا میخواد التماس کنه که مثلا نزنه، یا داره نفرینی چیزی میکنه ما رو. آمدم جلو دیدم چیزی رو که اصلا نمیبینه مایی، داره میگه که خدا، یا داره رابطهشو با خدا دوباره یادآوری میکنه که الهی، خدای من، عشق من، اله یعنی معبود، الهی عشق من، اینی که داره پیش میاد جلوی چشم تو به اراده تو داره میشه، تسلیما لامرک، این فرمان توست، من اینا رو نمیبینم که، این مشیت توست، من تسلیم مطلقم، یک ذره اعتراض، سوال و ابهام در من نیست. بعد بالاتر از تسلیم، بله، و رضن به قضائک، این قضا و تقدیر و مشیت مقدس توست و من راضیم. راضی یعنی خوشحال، درسته؟ میگن آقا فلانی از شما راضیه یا ناراضی؟ ممکنه طرف به زبان بگه که خیلی خوب ما مثلا راضیه، ولی قلبا ناراضیه دیگه، هنوز به این نمیگن راضی. امام حسین میگن تسلیم مطلقم، هیچ اعتراضی ندارم من که آقا چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد. حالا یک قدم جلوتر، رضن به قضائک، من نه اینکه تسلیمم، راضیم. راضی یعنی شاد، یعنی من شادم، من آرامم، من کاملا موافقم. اینو دشمن نقل میکنه که حسین در اون لحظه آخر داره به خدا اشبازی میکنه، اظهار تسلیم مطلق، اظهار عبودیت و بندگی میکنه و میگه خدایا هر کاری که داره میشه عالی، 20 نمرش 20، جنایت اینا رو کار نداره، اون چی که داره اتفاق میفته تقدیر توست، عالی. همون که از زینب فهمیدن که یزید گفت که چطور میری اوضاع رو کیف کردی، فهمود خیلی تمیز بود، ما رأیت الا جمیلا، اصلا یک نقطه ضعف ندیدم، ما رأیت الا حسر و استثناء، یعنی حتی یک نقطه ضعف در ما نبود، از بچه 6 ماه همون تا پیرمرد 90 سالمون همه اون زیبا امتحان دادیم. ما رأیت الا جمیلا، یعنی اون چی که این طرف جبهه اتفاق افتاد سراسر زیبایی بود، یک نقطه زشت نبود، همونی که میخواستیم شد. ما رأیت الا جمیلا و نشینه دیگه، همونی که ما میخواستیم شد. ما میخواستیم تمیز بمیریم، پاک زندگی کنیم، پاک بجندیم، مظلومانه و پاک از این عالم بریم، کردیم. ما میخواستیم شما رو بی‌آبرو کنیم، کردیم.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
امام صادق علیه السلام می فرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که 1000 حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب.
گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان خوب و عزیزان شنونده سلام. خدای مهربان رو شاکریم که باز هم با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های مرواریدهای ناب در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه امروز بیان آسیب‌های مرحله نقل حدیثه که در طول برنامه به شرح و توضیح یکی از موارد اون، یعنی تصحیف شنیداری و دیداری، خواهیم پرداخت. دعوت می‌کنم با برنامه امروز مرواریدهای ناب همراهی کنید. الله الله لا اله الا الله الله محمد رسول الله علي ولي الله 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 الله. عزیزان، یکی از آسیب‌های مرحله نقل حدیث تصحیف شنیداری و دیداری در متن یا سند حدیثه. واژه تصحیف به معنای خطا کردنه و مراد از حدیث مصحف حدیثیه که بخشی از سند یا متن اون به چیزی شبیه یا نزدیک به متن و سند حدیث اصلی تغییر پیدا کرده باشه. این تعریف هم شامل تغییر عمدی میشه و هم شامل تغییر غیر عمدی. اما منظور ما در این برنامه تغییر غیر عمد و بدون غرض نویسنده یا راوی حدیثه. با اینکه ممکنه در این تغییر کسی مقصر نباشه، اما این احتمال هست که خواننده یا شنونده ی حدیث به درک نادرستی از اون دست پیدا کنه و دچار بدفهمی بشه. در واقع تصحیف برخواسته از بی‌دقتی در خواندن و نوشتن حدیثه، چرا که تا چند دهه پیش نقل تصویری کتاب و حدیث به شیوه عکس برداری و اسکن ممکن نبود و محدثان به ویژه از قرن سوم به این طرف حدیث رو از نسخه اصلی می‌خوندن و بعد قرائت خودشون رو می‌نوشتن و همین موضوع باعث می‌شد خطاهایی در قرائت و کتابت حدیث به وجود بیاد. تصحیف در همه متن‌های تاریخی و همچنین حدیث پدیده شایعیه، لذا مهارت یافتن در تشخیص تصحیف و از بین بردن اون کار بسیار مهم و ضروریه. توضیحات بیشتر در این باره رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی، نویسنده کتاب آسیب شناسی حدیث، میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. برنامه هایی رو دوستان و همکاران تدارک دیدن با نام آسیب شناسی فهم حدیث یا موانع فهم حدیث، که آسیب های مربوط به مرحله صدور رو در برنامه های گذشته خدمت شما ارائه دادیم. امروز وارد آسیب های مرحله نقل حدیث میشیم. آسیب‌های مرحله پیشین مربوط به ما و راویان نبود. تنگناهای فضای صدور باعث شده بود اون آسیب‌ها پیش بیان. اما از امروز به بعد حدود 10 آسیب رو بررسی می‌کنیم که اولی اونها تصحیف هست. این 10 آسیب همه به سیر نقل حدیث مربوط هستند، یعنی راویان در اونها اشکالی پدید آوردن یا کاتبان و مستنسخان حدیث. من تصحیف رو ابتدا تعریف میکنم. تصحیف در حدیث به معنای اینه که بخشی از حدیث به یه چیزی تبدیل بشه که اون چیز بسیار شبیه باشه به این شیء اصلی، خیلی نزدیک به او باشه. حالا این اتفاق میخواد توی سند بیفته، میخواد توی متن بیفته. به صورت فنی بخوایم تعریف بکنیم، هو ما غیر بعض سنده او متنه به ما یشابهه او یقرب منه. این تغییر ریزی که صورت میگیره میتونه مثل یه نقطه عوض شدن باشه. ببینید، الاشتهار بالعباده ریبه یا زینه، میتونه دندونه باشه. من ینال و فوق قدرهی استحق الحرمان، در واقع بوده من سعلا فوق قدرهی، دندونه و نقطه یک کمی مشکل ایجاد کرده. یا همون حدیث اول، الاشهار بالعباده ریبه، اشتهار نبوده، اشهار مثلا بوده باشه، یه دندونه و نقطه و اینها باشه. این تغییرات ریز رو میگن تصحیف. تصحیف ممکنه نافهمی ایجاد بکنه، واژه کاملا مشکل و بسیار نامفهومه، در صورتی که اساسا امام این واژه رو نگفته، راوی در هنگام تلفظ واژه رو غلط گفته و بعد از طریق ایشون نقل شده، یا ناسخی، مستنسخی، کاتبی که حدیث رو می نوشته نادرست نوشته، بد خط نوشته، یا اساساً بد خونده. ما بسیاری از این تصحیف ها می تونیم شاهدش باشیم حتی در دنیای امروز. شیخ طوسی در بسیاری از تحقیقات حدیثیش به این توجه داشته و گفته که گاهی اوقات غلط در نقل حدیث هم پیش می آمده، از جمله در عدت الاصولش جلد 1 صفحه 94 و 95 به این موضوع اشاره کرده. به هر حال تصحیف اتفاق افتاده و باعث میشه ما با متن اصلی حدیث بیگانه بشیم، از متن اصلی حدیث جدا بشیم، دور بیفتیم، با یه متنی سر و کار پیدا بکنیم که اون متن صحیح نیست. خب خیلی روشنه وقتی متن درست نباشه، شما هر کوششی در فهم اون انجام بدین در واقع نقش بر آب است، روی متنی کار کردید که اون متن صحیح نیست. اگر خاطر شریفتون مونده باشه، در اون برنامه های اولیه روش فهم حدیث که در خدمت شما عزیزان بودیم، گفتیم اولین گام در مسیر فهم حدیث اطمینان از صحت متن است، بعد از اینکه حدیث بودنش ثابت شد. حدیث نیست که هیچ، اصلا کوششی برای فهمش در مسیر فهم حدیث واقع نمیشه. اما اگر حدیث بود و شما خواستید حدیث فهم بشید، باید اول متنش رو درست بکنید، چون اگه متن نادرست باشه مشکلات بسیار بزرگی پیش میاد. خب برای اینکه تصحیف رو بتونید برطرف بکنید، باید علت و منشأ و سرچشمه تصحیف رو بتونید تشخیص بدید. درست مثل بیماری، پزشکان امروز اول خوب و دقیق تشخیص میدهند منشأ بیماری رو، بعد درمان رو شروع میکنند. ما اگر درست تشخیص ندیم که آسیب تصحیف یعنی تبدیل بخشی از حدیث به یک متن و یک عبارت و یک فرد یا یک سند دیگر از کجا رخ داده، نمیتونیم اونو حل بکنیم. برای این کار تصحیف ها رو میتونیم تقسیم بکنیم به تصحیف دیداری و تصحیف شنیداری. تصحیف دیداری یعنی همین دندونه و نقطه ها. تو سند حسین احمسی رو حسین احمسی میبینه، یمیسو رو تو متن یومیتو میبینه. ان الخلق الحسن یمیس الخطیعه کما تمیس الشمس الجلید. واسه یه سنخته، خلق نیکوی کسی خطیعه و گناه و کار خطای اون رو آب میکنه. با خوشخویی آدم میتونه گناهانشو آب بکنه. چگونه؟ کما تمیس الشمس الجلید، همون جوری که آفتاب یخ و آب میکنه. شما یه تیکه گلوله برف، یه تیکه یخ بندازید تو آفتاب، مثل همین آفتاب قم، چند لحظه نمیکشه آب میشه. شما اگه خوشخو باشی گناهانت آب میشه. اساسا اگه آدم خوشخو باشه خیلی گناه ها رو انجام نمیده. خب اینو یمیسو رو دیده یمیتو یا یومیتو، معناش درسته، خیلی دور از معنا نیست، ولی چقدر زیباتره یمیسو، چه تشبیهی و بخ زیبا میشه. خورشید که یخ رو نمی میرونه که آب میکنه، ولی یمیسو انقدر نزدیکه به یمیتو و یومیتوه که این چشم اشتباه میکنه. اینو میگن تصحیف دیداری.
الله
امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند: شما آن هنگام که معانی کلام ما و مقاصد ما را بشناسید، آگاه ترین مردمان به دین هستید. آشنایی با دانش فقه الحدیث در برنامه مرواریدهای ناب.
دوستان، حدیث مصحف رو با توجه به نوع تصحیفی که در اون رخ داده به دو دسته لفظی و معنوی تقسیم میکنن که هدف ما در این برنامه بیشتر بیان تصحیف لفظیه. تصحیف لفظی زمانی رخ میده که الفاظ متن یا سند به الفاظ دیگه‌ای که مشابه اونه تغییر پیدا کنه. این تشابه ممکنه در شنیدن یا دیدن باشه، یعنی گاهی صورت گفتاری اون الفاظ شبیه همدیگه است و گاهی هم شکل نوشتاریشون. چه تصحیف دیداری و چه تصحیف شنیداری ممکنه در متن یا سند حدیث روی بده و لذا تصحیف لفظی رو به دو دسته تصحیف شنیداری و دیداری تقسیم میکنن. تصحیف دیداری زمانی به وجود میاد که الفاظی که نوشته میشن شبیه به هم دیگه باشن، به این صورت که حرفی شباهت نوشتاری با حرف دیگه‌ای داشته باشه و در نتیجه این دو حرف با هم جابجا بشن، مثل شباهت حرف با حرف یا و شباهت را با حرف زا که باعث تصحیف در کلمه برید به یزید میشه یا بالعکس. همراهان گرامی، بحث درباره انواع تصحیف لفظی رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث پی میگیریم.
ما تصحیف شنیداری هم داریم، مثلا عاصم الاحول رو میشنوه عاصل الاهدب، مثلا ثواب الاعمال رو میشنوه ثوام الاعمال. ممکنه این تصحیف شنیداری انجام بگیره. من الان یه حدیث به شما شنوندگان عزیز که دارید این برنامه رو گوش میدید میگم، شما بنویسید ببینید چه جوری مینویسید. اگر خودکار و کاغذ دارید آماده بکنید، حالا با مدادم میشه نوشت، مشکلی نیست. من استغنا به عقلهی زله، من استغنا به عقلهی زله رو شما چه جوری نوشتید؟ مسلم میدونم شما برخی عزیزان با واد نوشتید، برخی با ذال نوشتید، برخی با همین زی معمولی نوشتید. اونایی هم که با زی دسته دار نوشتن اصلا بیرون از گودن، اون هیچ معنایی نداره، ولی میتونه هر سه معنای دیگر رو داشته باشه. کسی که به عقل خودش مستغنی هست، یعنی دچار خودفریفتگی هست، خودبینی هست، خودرأیی هست، استکبار داره، استبداد رأی داره، این روایت میگه این آدم ولّ گمراه میشه. میتونیم بشنویم ذلّ خار میشه و میتونیم هم بشنویم زله، یعنی از راه به در میره، پاش میلغزه، گمراه میشه. خب زله و زله به هم نزدیکن، ولی کدوم رو ما شنیدیم؟ ممکنه اون زمانی که راوی برای راوی دیگه میگفته اون آقا درست نشنیده و اون زله گفته، این زله شنیده و نوشته. شاید شما یه اشکالی بکنید، بگید راویا عربن، والله با ذله با زله براشون فرق داره. من عرض میکنم همه راویا که عرب نیستن. به علاوه در همه حالات همه عرب ها با توجه کامل به همه حروف که توجه نمی کنن، ولی میپذیرم که تصحیف شنیداری کمتر از تصحیف دیداری هست، چون در شنیدن عرب ها در حروف کمتر اشتباه میکنن. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. تصحیف های رائج معمولا همین تصحیف های دیداری هستند. من یکی دو تا مثال میزنم و بعد میریم برای راه حل اینها. ببینید، مثلا در روایتی داریم که از زیارتو تن به تل موده، در روش فهم حدیث هم مثال داشتیم همین رو. خب یک روایت دیگه، از زیارتو توس به تل موده داریم. به نظر میرسه توس به تو درستر بیاد، درستر باشه. چون تون به تو یعنی میرویانت، تازه داره ایجاد میکنه. معمولا آدم با دیدار دوستی رو به وجود نمیاره. دوستی به وجود آمده رو با زیارت و دیدار یکدیگر تثبیت میکنه، استمرار میبخشه. پس توس به تو میتونه درستر باشه. یا مثلا در دعای وضو، میدونید که ما وقتی که وضو میگیریم برای هر یک از اعمالمون یه دعای کوتاهی هست. مثلا صورت رو میشورید، اللهم بیض وجهی تا آخر. مثلا دست چپ رو میشورید، اللهم لا تعطنی کتابی به شمالی ولا من وراء ظهری، حالا برخی نسخه اینم نداره، ولا تجعلها مغلولتن الى عنقی و اعوذ بک من مقطعات النیران. یه نقل داره من مفزعات النیران. مفزعات با مقطعات، اینو بنویسید ببینید چقدر شبیه همه، مخصوصا در خطای قدیم که تشدید و اینها نبوده یا کم میذاشتن. الانم امروزه هم خیلی ها تشدید اول، تشدید مثلا فرض کنید خیلی از کلمات عربی رو حتی نمیذارن. مقطعات النیران با مفزعات النیران تو نقطه فقط فرق دارن. یعنی اگه کسی نقطه های مقطع رو جدا و مقطع بگذاره میتونه اون خونده بشه مفزعات. خب حالا اینجا چه کار بکنیم؟ از همینجا راه حل رو شروع میکنیم. ببینید یه راهش راهیه که علامه مجلسی رحمه الله به ما نشون داده. تو اینجا چه کار کرده علامه مجلسی؟ فرموده بریم آیه قرآن رو ببینیم. این دعا ناظر به آیه قرآنه، چون آیات قرآن میگه کسانی که کار خوب بکنن کتاب اعمالشون رو میدیم دست راستشون، کار بد بکنن کتابشون هم میدیم به دست چپشون، از این پشتم به گردنشون آویزون میکنیم، میبندیم. این دعا میگه لا تندتنی کتابی به شمالی، پس ناظر به اون آیاست. لا تجعلها مغلولتن الى عنقی. علامه مجلسی حدس میزنه اعوذ بک من مفزعات یا مقطعات نیرانم اشاره به آیه قطعت لهم ثیابون من نار باشه. یعنی این آدمای جهنمی جامعه آتشین بهشون میپوشونن، پاره پاره میکنن، جامعه های آتشین رو به اینها میپوشونن. پس میگه از قطعت میفهمیم این باید باشه مقطعات نیران، یعنی بهتر از مفزعات هست. این خودش یه راه حله. راه حل دیگه اینه که ما روایات همسو، هم معنا و هم مضمون رو کنار این روایت بگذاریم. راه دیگه اینه که به نسخه های متعدد رجوع بکنیم. خوشبختانه کتاب های حدیثی شیعه، البته کتاب های حدیث اهل سنت هم همینطوره، در همون ابتدا به وسیله کاتبان و راویان و مستنسخان به صورت متعدد استنساخ می شده. مثل امروز که مثلا کپی های زیاد می گیرن، منتها کپی ها فقط یه شکل میشه. شما از یه چیزی هزار تا هم کپی بگیرید یه شکل میشه. ولی مستنسخین چون خطای انسانی در راهه، درست ممکنه نبینه، درست ممکنه نقطه رو هنگام نوشتن نگذاره، نسخه های متفاوت پیدا میشه. این نسخه های متعدد رو هم ما باید ببینیم. البته اگر بحث رو بخوایم فنی تر جلو ببریم، باید این رو هم عرض بکنیم که شما باید نقل‌های کتاب‌های بعدی رو از کتاب‌های قبلی رو هم ببینید. اینو یک کمی توضیح میدم و برنامه رو به پایان میبریم. فرض بکنید شیخ صدوق یک کتابی داره به نام مثلا اعمالی صدوق، ثواب الاعمال شیخ صدوق، من لا یحضر الفقیه، کتاب من لا یحضر الفقیه. این کتاب نسخش میاد میرسه به دست علامه مجلسی، از طریق دیگری نسخه اون به دست من و شما هم میرسه. علامه مجلسی از اون نسخه تو بهارالانوار نقل میکنه. نسخه کتاب من لا یحضر الفقیه هم الان پیش من هست. آیا من بگم چون من اصل نسخه رو دارم هرچی بهارالانوار با این متفاوت باشه بی‌اعتباره؟ به چه دلیل؟ شاید آن نسخه‌ای که به دست علامه مجلسی رسیده خیلی نسخه پاکیزه‌تر، درست‌تر و بهتر بوده از این نسخه‌ای که امروز من در اختیار دارم. اساساً یک کسی مثل علامه مجلسی، یک کسی مثل شیخ خره